خلاصه گفتار ششم روز جمعه 23 جمادی الاولی 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. آیات 23 تا 26 از سوره شورا، 42 سوره از قرآن کریم. سابقاً روایات کثیری راجع به تفسیر آیه مبارکه مودت از طریق شیعه و سنی ذکر شد و معلوم شد که هیچ شک و تردیدی نیست در آن که مراد از قربا در این آیه مبارکه فقط حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام هستند. مرحوم قاضی شهید سید نورالله شوشتری میگوید: جمهور از اهل تسنن از صحیح بخاری و مسلم و از مسند احمد ابن حنبل و تفسیر ثعلبی از ابن عباس روایت کردند که چون آیه مودت نازل شد به حضرت رسول الله عرض نمودند: اقربای شما که مودت آنان واجب است چه کسانند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو پسر آنها. و در تعلیقی که علامه خبیر آیت الله مرعشی مدظله بران مرقوم داشته اند، از 55 نفر از اعاظم و بزرگان محدثین و مفسرین و متکلمین از اهل تسنن نقل می کنند که آنها در کتابهای خود با اسناد خود آیه مبارکه مودت ذوی القربا را به حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام منحصر دانستند و آیه مبارکه را فقط بر وجوب مودت آنان که به عنوان اجر رسالت است تفسیر نمودند. و نیز در ملحقات الالحاق مستدرک از علمایی را که سابقا از آنها نقل نمودند بیان نموده و آنها نیز بالغ بر 64 نفر می شوند. ابن سباق مالکی گوید: ولله در القائل اذ قال هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناقبهم جاءت بوحی و انزالی مناقب فی شورا و سورت هل اتا و فی سورت الاحزاب یعرف حتالی و هم آل بیت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحکم و اسجالی. خداوند جزای گوینده را فراوان دهد آنجا که گفته است: ایشانند دستاویز محکم برای کسی که بدان چنگ زند. محامد و محاسن آنها از جانب خدا به وسیله وحی بر رسول خدا نازل شده است. محاسنی از آنها در سوره شورا قل لا اسألكم علیه اجرا و در سوره هل اتا و در سوره احزاب وارد شده است که هر تدبر کننده آن را در می‌یابد. و ایشانند آل بیت مصطفی که محبت آنان بر تمام افراد مردم واجب و به حکم خدا ثابت و نوشته شده است. و شبلنجی گوید که ابوالحسن ابن جبیر سروده است: احب النبی المصطفى و ابن عمه علی و سبطیه و فاطمه الزهرا، هم اهل بیت اذهب الرجس عنهم و اطلعهم افق الهدى انجما زهرا، موالاتهم فرض على كل مسلم و حبهم اسند ذخائر للاخرى، وما انا للصحب الكرام بمبغض فانی ارى البغضاء في حقهم كفرا. میگوید من پیغمبر اکرم محمد مصطفی را و پسر عمش علی مرتضی و دو فرزندش و فاطمه زهرا را دوست می‌دارم. ایشان اهل بیتی هستند که از هر پلیدی منزه و پاکیزه هستند و هر گونه آلودگی از ساحت قدس آنان دور است و افق هدایت از میان آنها ستارگان درخشانی را به طلوع آورده است. موالات ایشان بر هر مسلمانی واجب شمرده شده و محبت ایشان پربهاترین ذخیره برای آخرت است و من عداوت اصحاب بزرگوار رسول اکرم را در دل ندارم، چون می‌بینم عداوت آنها کفر شمرده شده است. ثعلبی در کتاب الکشف و البیان در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم آورده است که مسلم ابن حیان گوید از ابا بریده شنیدم که می گفت صراط محمد و آله، صراط مستقیم صراط محمد و آل محمد است. و حموینی در فرائد السمطین با اسناد خود از اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که آن حضرت در تفسیر قول خدای متعال و ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون فرموده اند الصراط ولایتنا اهل البیت، صراط ولایت ما اهل بیت می باشد. و نیز حموینی در فرائد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمودند نحن خیرت الله و نحن الطریق الواضح و الصراط المستقیم، ما بندگان برگزیده خداییم و ما راه روشن و واضحیم و ما صراط مستقیم هستیم. و در ذخایر العقبا وارد است که ابو سعید با اسناد خود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که قال انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه و اغصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الى ربه سبیلا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من و اهل بیت من درختی در بهشت هستیم و شاخه های این درخت در دنیاست، پس هر کس به ما چنگ زند و خود را به روش و سنت ما درآورد، راهی به سوی خدای خود پیدا نموده است و آن راه را برای خود برگزیده و انتخاب نموده است. علامه مرعشی در تعلیقه احقاق الحق آورده است که علامه ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در تفسیر خود از امام احمد حنبل از اسماعیل ابن ابراهیم از ابی حیان تیمی روایت می کند که او می گوید یزید ابن حیان گفت که من و حسین ابن میسره و عمر ابن مسلم برای ملاقات و زیارت زید ابن ارقم رفتیم. چون در محضر او نشستیم، حسین گفت ای زید، تو خیر بسیاری برده ای، رسول خدا را دیده ای، احادیثی از او شنیده ای، با او به غزوات رفته ای و با او نماز خوانده ای. امیدواریم از آن احادیثی که از رسول خدا شنیده ای برای ما بیان بنمایی. زید ابن ارقم گفت ای برادرزاده من، سن من زیاد شده و پیری مرا در بر گرفته و از زمان من تا زمان رسول خدا بسیار گذشته و من بعض از آن چیزهایی که از رسول خدا حفظ کرده بودم از خاطرم دور شده و دستخوش فراموشی قرار گرفته است. بنابراین آنچه را فعلا برای شما بیان می کنم بپذیرید و آنچه را بیان نمی کنم توقع نداشته باشید و مرا بدان تکلیف ننمایید. سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مکه و مدینه در نزدیکی آبی که آن را خم می گفتند روزی به خطبه برخاست، حمد و ثنای خدا را به جای آورد و مردم را تذکر داد و موعظه فرمود و سپس فرمود: ایها الناس، ای گروه مردم، من بشری هستم و نزدیک است فرشته مرگ از جانب خدا به سوی من آید و من دعوت حق را لبیک گویم. من در میان شما دو چیز از خود به یادگار می گذارم، دو چیز بزرگ و سنگین. اول آنها کتاب خداست که در آن نور و هدایت است، پس به کتاب خدا تمسک جویید و او را برای خود راهنما اتخاذ کنید و بسیار مردم را ترغیب و تحریص بر کتاب خدا نمود. و سپس فرمود: و آن دیگری اهل بیت من هستند. من شما را توصیه می کنم که خدا را به یاد آورید درباره اهل بیت من. ابن حجر در سوائق گوید که دیلمی حدیث کرده است از ابو سعید خدری که پیغمبر فرمود: وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی. و شاید همین معنا مراد واحدی باشد آنجا که گفته است، روایت شده است در قول خدای تعالی وقفوهم انهم مسئولون، که مراد ولایت علی و اهل بیت است. از جابر ابن عبدالله انصاری روایت است که مردی اعرابی خدمت رسول خدا مشرف شد و عرض کرد که اسلام را بر من عرضه کن. پیغمبر فرمودند که شهادت دهی که خدایی جز خدای واحد لا شریک له نیست و شهادت دهی که محمد بنده او و فرستاده اوست. اعرابی گفت: در مقابل این اسلام آیا از من مزدی می طلبی؟ پیغمبر فرمود: نه، مگر محبت به ذوی القربا. اعرابی گفت: آیا ذوی القربای خودم یا ذوی القربای شما؟ حضرت فرمودند: ذوی القربای من. اعرابی گفت: بیاور دستت را تا با تو در این معنا بیعت کنم. بر کسی که تو را دوست نداشته باشد و اقربای تو را دوست نداشته باشد لعنت خدا باد. حضرت رسول الله فرمودند: آمین. یعنی خدایا دعای این اعرابی را مستجاب بنما. از ابن عباس مروی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: لو ان رجلا صفن بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بيت محمد دخل النار. اگر مردی بین رکن و مقام به روی قدمهای خود به نماز به ایستد و روزه بگیرد و سپس خدا را ملاقات کند در حالتی که عداوت آل محمد را در دل داشته باشد، به جهنم خواهد رفت. این حدیث را حاکم در مستدرک نقل نموده و اسناد او را صحیح دانسته است و همچنین ذهبی در تلخیص آن را حدیث صحیح دانسته است. و نیز طبرانی در اوسط از طریق ابی لیلا از حضرت سید الشهدا علیه السلام از جدش رسول خدا روایت نموده است که انه قال: الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنه بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. سبت شهید از جدش رسول خدا علیهم السلام روایت می کند که فرمود: مودت و محبت ما اهل بیت را محکم بگیرید، چون هر کس با مودت ما خدای عزوجل را ملاقات کند به سبب شفاعت ما داخل در بهشت خواهد شد و قسم به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست، هیچ بنده از عمل نیک خود برخوردار نخواهد شد مگر آن که به حق ما معرفت پیدا کند. و نیز حافظ سمان در کتاب اعمال خود با اسناد خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که لو ان عبدا عبد الله 7000 سنه و هو عمر الدنيا ثم اتى الله عز وجل يبغض علي ابن ابي طالب جاحدا لحقه ناكفا لولايته لاتعس الله خيره وجدع انفه. رسول خدا فرمود اگر بنده ای 7000 سال که به اندازه عمر دنیاست خدا را عبادت کند، سپس در نزد خدا حاضر شود در حالتی که با علی ابن ابی طالب عداوت داشته باشد و حق او را تکذیب کند و ولایت او را بشکند، خداوند خیر و رحمت را از او قطع می کند و دماغ او را می برد، کنایه از آن که او را در نهایت مشکلات می اندازد، به طوری که هرچه برای خلاصی و نجات خود دست و پا زند سودی ندهد. و نیز خوارزمی در مناقب خود از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت می کند که انه قال لعلی یا علی لو ان عبدا عبد الله عز و جل مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. حضرت رسول الله به علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و السلام فرمودند ای علی، چنانچه بنده ای از بندگان خدا به اندازه مدت عمر نوح عمر کند و در تمام این مدت به وظایف عبودیت مشغول باشد همچنان که حضرت نوح مشغول بود و به اندازه کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند و سپس عمرش دراز گردد به طوری که 1000 سال با قدمهای خود پیاده به حج برود و سپس بین دو کوه صفا و مروه مظلوم کشته شود و با تمام این احوال ولایت تو را نداشته باشد، بویی از بهش به مشام او نخواهد رسید و در بهش داخل نخواهد شد. و نیز خوارزمی از ام سلمه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا ام سلمه اتعرفینه؟ قلت نعم هذا علی ابن ابی طالب. قال صدقت سجیته سجیتی و دمه دمی و هو عیبت علمی فاسمعی و اشهدی لو ان عبدا من عباد الله عز و جل عبد الله 1000 عام بين الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل مبغضا لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبه الله تعالى على منخره يوم القيامة في نار جهنم. از ام سلمه روایت است که روزی که امیر المؤمنین علیه السلام نزد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، حضرت رسول رو به من نموده گفتند ای ام سلمه آیا این را می شناسی؟ عرض کردم بلی، این علی ابن ابی طالب است. حضرت فرمودند راست گفتی، غرائز و صفات او غرائز و صفات من است و خون او خون من است و او گنجینه دانش و علوم من است. بشنو و بر این امر گواه باش که اگر بنده ای از بندگان خدا 1000 سال بین رکن و مقام عبادت خدا کند و سپس خدا را با بغض علی ابن ابی طالب و عترت من ملاقات کند، خداوند تبارک و تعالی او را در روز قیامت به رو به آتش خواهد افکند. و ابن عساکر در تاریخ خود با اسناد خود از جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که آن حضرت فرمود یا علی لو ان امتی صامو حتی یکونو کالحنایا و صلو حتی یکونو کالاوتار ثم ابغضوک لأکبهم الله فی النار. ای علی اگر امت من آنقدر روزه بگیرند که از شدت گرسنگی در ایام متمادی سینه و شکم آنها فرو رود و پشت آنها مانند منحنی به جلو خم شود و آنقدر نماز بخوانند که از کثرت قیام و توجه گوشت آنان آب شده و مانند ریسمان لاغر و باریک گردند و در این حال بغض تو را در دل داشته باشند، خداوند آنان را به رو به آتش خواهد افکند. و نیز ابو عبدالله ملا در سیره خود از ابن عباس روایت می کند که او روزی از جلو جماعتی عبور می کرد که آنها سب به امیر المؤمنین می کردند و این در زمانی بود که چشمان او کور شده بود. پس به جلودار خود گفت شنیدی این جماعت چه می گفتند؟ پاسخ داد علی را دشنام می دادند. ابن عباس گفت مرا به سوی آنان برگردان. جلودار ابن عباس را به سوی آنان برگردانید. ابن عباس گفت کدام یکی از شما خداوند را دشنام می دهد و بر او لعن می فرستد؟ همه گفتند سبحان الله، کسی که خدا را لعن کند و دشنام دهد مشرک است. ابن عباس گفت کدام یکی از شما رسول خدا را لعن و سب می کند؟ گفتند سبحان الله، کسی که رسول خدا را لعن کند کافر است. ابن عباس گفت کدام یکی از شما علی ابن ابی طالب را لعن و سب می کند؟ گفتند آری، این امری است که قابل وقوع است و واقع شده است. ابن عباس گفت من خدا را گواه می گیرم که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود هر کس علی را دشنام دهد مرا دشنام داده است و هر کس مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است و هر کس خدا را دشنام دهد خداوند او را بر بینی خود به آتش خواهد افکند. سپس از آن جماعت روی گردانیده به حرکت افتاد و در آن حال به جلودار خود گفت از آنها چه شنیدی در مقابل گفتار من؟ جلودار گفت آنها چیزی نگفتند. ابن عباس گفت در هنگامی که من این حدیث را برای آنان می‌خواندم چهره آنها را چگونه یافتی؟ جلودار گفت نظروا الیک بعین محمره نظرت طیوس الی شفار الجازری، چنان از گفتار تو پریشان شدند که مانند نگاه کردن آهوها و بزهای کوهی به ساطورهای قصابان با چشمهای سرخ و منقلب به سوی تو نگاه می کردند. ابن عباس گفت پدرت فدای تو باد، دیگر بیان کن. جلودار گفت خضر العیون نواکس ابصارهم نظر الذلیل الی العزیز القاهری، از شدت دشمنی و غضب با چشمهای تنگ شده و نگاههای به پایین انداخته شده به سوی تو نگاه می کردند، مانند شخص ذلیلی که به عزیز و مقتدری با زبونی و بیچارگی نگاه می کند. ابن عباس گفت پدرت فدای تو باد، دیگر بیان کن. جلودار گفت من دیگر غیر از این چیزی بلد نیستم. ابن عباس گفت ولی در نزد من این جمله است احیاؤهم عار علی امواتهم والمیتون فضیحة للغابری، زنده های این جماعت آر و ننگ برای مردگان خود هستند و مردگانشان موجب رسوایی و بی‌آبرویی زندگانشان می باشند. باری با تمام این سفارشات که از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عمل آمد، امت و صحابه در روز اول رحلت آن حضرت، مزد آن حضرت را که اجر رسالت بود دادند. جنازه رسول خدا هنوز کفن و دفن نشده بود که در سقیفه بنی ساعده برای ربودن حکومت و ریاست بر مردم بر سر هم کوفتند و سپس هجوم به خانه ولایت و طهارت آوردند. نظام میگوید ان عمر ضرب بطن فاطمه علیها السلام یوم البیعه حتی القت المحسن من بطنها و کان یصیح احرقوها بمن فیها و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین. در روزی که میخواستند امیر المؤمنین را برای بیعت به مسجد ببرند، عمر به شکم فاطمه زد به طوری که جنین فاطمه محسن سقط شد و عمر فریاد میزد این خانه را با هر کس که در آن هست آتش بزنید، در حالی که در خانه غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین کس دیگری نبود. فاطمه سلام الله علیها با مصائب زیادی مواجه شد. از یک طرف قصب مقام ولایت و خلافت اسلام از محور اصلی خود که با نهایت رنج و الم از این مقام دفاع می نمود. ابن قتیبه دینوری می گوید و خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على دابه لیلا فی مجالس الانصار تسالهم النصره فكانوا يقولون یا بنت رسول الله قد مضت بیعتنا لهذا الرجل ولو ان زوجك وابن عمك سبق الينا قبل ابي بكر ما عدلنا به. فيقول علي كرم الله وجهه افكنت ادع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيته لم ادفنه واخرج انازع الناس سلطانه؟ فقالت فاطمه ما صنع ابو الحسن الا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم و طالبهم. و علی در شب فاطمه دختر رسول خدا را سوار بر چارپا می نمود و به مجالس انصار می برد و از آنها طلب یاری می کرد و آنها می گفتند ای دختر رسول خدا، بیعت ما با ابوبکر کاری است که واقع شده است. اگر شوهر تو و پسر عموی تو علی ابن ابی طالب قبل از بیعت ما با ابوبکر به ما رجوع می کرد، حتما ما با او بیعت می نمودیم و از او عدول به بیعت شخص دیگری نمی کردیم. علی کرم الله وجهه می فرمود آیا من چنین فردی بوده باشم که جنازه رسول خدا را دفن نکرده در خانه اش بگذارم و برای گرفتن حکومت او بیرون آمده مشغول جدال و نزاع گردم؟ و سپس فاطمه می فرمود ابوالحسن آنچه عمل کرد همه سزاوار و شایسته بود، ولیکن آن دیگران که خلافت را ربودند کردند آنچه کردند و خداوند خود حساب گیرنده و جزا دهنده آنها خواهد بود. و از طرف دیگر جسارتها و اهانتهای علنی و قصب فدک و سهمیه آن حضرت از خیبر و از حقوق ذوی القربا و مخاصمات و مجادلاتی که آن بزعه رسول خدا با ابوبکر و عمر می نمود، دیگر برای آن مطهره با انضمام کسالتهای جسمی و سقط جنین نیرو و قوهی باقی نگذارده بود، بالاخص با فقدان پدری مانند رسول خدا که سزاوار بود این امت از او حمایت کنند و او را تنها نگذارند و به تعزیت و تسلیت او برخیزند. ولی این امت اجر رسالت را خوب در دست پیغمبر گذاردند و زهرای صدیقه را تنها و با دل شکسته در بستر بیماری انداختند، به طوری که به روایت ابن قتیبه بیش از 75 روز و به روایت ابن ابوالحدید بیش از 72 روز در دنیا بعد از پدر زیست نکرد. آنقدر حضرت را آزار دادند که اجازه ورود ابوبکر و عمر را نداد و پس از آن که امیرالمؤمنین را واسطه نمودند و برای ملاقات و عیادت فاطمه آمدند و سلام کردند، آن حضرت روی خود را برگردانیده و جواب سلام نفرمود، با آن که جواب سلام هر مسلمانی واجب است و لذا معلوم می شود که آن حضرت ابوبکر و عمر را مسلمان نمی شناخته است. ابن قتیبه می گوید پس از آن که علی را به مسجد بردند و علی بیعت نکرد و دل شکسته به سر قبر پیغمبر رفت و گریه می کرد و صیحه می زد، فقال عمر لأبی بکر رضی الله عنهما انطلق بنا الى فاطمه فإنا قد أغضبناها فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام. عمر به ابوبکر گفت بیا برویم برای ملاقات فاطمه، زیرا که ما فاطمه را به غضب آوردیم. هر دو آمدند و از فاطمه اذن دخول خواستند، فاطمه اذن نداد. آنها نزد علی آمدند و با او درباره ملاقات فاطمه مذاکره کردند. امیرالمؤمنین آن دو را به داخل خانه نزد فاطمه آورد. چون عمر و ابوبکر نزد فاطمه نشستند، فاطمه صورت خود را از آنها گردانیده رو به دیوار نمود. آن دو نفر سلام کردند، فاطمه جواب سلام نگفت. سپس ابن قتیبه می گوید پس از آن که ابوبکر مشغول عذرخواهی شد که علت آن که من تو را از ارث محروم کردم آن بود که من از رسول خدا شنیدم که می گفت لا نورث ما ترکنا فهو صدقه، ما ارث نمی گذاریم و آنچه از ما به جای می ماند صدقه است. فقالت ارأیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعرفانه و تفعلان به؟ قالا نعم. فقالت نشدتکم الله الم تسمعا رسول الله یقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالا نعم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. حضرت فاطمه به ابو بکر و عمر فرمود اگر من از رسول خدا برای شما حدیثی نقل کنم شما اعتراف می کنید و به مضمون آن تسلیم هستید؟ گفتند بله. حضرت فاطمه فرمود شما را به خدا سوگند می دهم که آیا شما از رسول خدا نشنیدید که می فرمود رضای فاطمه از رضای من است و خشم فاطمه از خشم من است، کسی که دختر مرا دوست داشته باشد مرا دوست داشته است و کسی که فاطمه دختر مرا راضی کند مرا راضی کرده است و کسی که او را به غضب درآورد مرا به غضب درآورده است. گفتند بله. ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم که این مطلب را می فرمود. فاطمه فرمود: من خدا را و فرشتگان خدا را گواه می گیرم که شما دو نفر مرا به غضب درآوردید و مرا راضی نکردید و اگر من پدرم رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما دو نفر را به سوی او خواهم برد. قسم به خدا که من عقب هر نماز که به جا می آورم بر تو ای ابو بکر نفرین خواهم نمود. و سابقا از اسدالغابه نقل کردیم که حضرت فاطمه وصیت فرمود که کسی بر آن حضرت وارد نشود، ولذا عایشه چون اجازه ملاقات خواست و حتی به پدر خود خلیفه وقت متوسل شد، اسماء بنت امیس او را راه نداد و گفت فاطمه وصیت نموده، ولذا علی و اسماء او را غسل دادند. و نیز از صحیح بخاری نقل کردیم که فاطمه را علی در شب دفن نمود و خود بر او نماز گذارد و ابوبکر را خبر نکرد. و علی ابن برهان الدین حلبی شافعی می گوید و قال الواقدی و ثبت عندنا ان علی کرم الله وجهه دفنها رضی الله عنها لیلا و صلى علیها و معه العباس و الفضل رضی الله عنهم و لم یعلموا بها احدا. واقدی گوید در نزد ما به ثبوت رسیده است که علی کرم الله وجهه فاطمه رضی الله عنها را شب دفن نمود و خود بر او نماز گذارد و با او عباس و فضل ابن عباس رضی الله عنهم بودند و هیچ کس را برای نماز و دفن فاطمه خبر نکردند. در رجال شیخ حر عاملی به نام رسالتون فی معرفت الصحابه از کشی نقل می کند با اسناد متصل خود از زراره، از ابی جعفر، از پدرش، از جدش، از علی ابن ابی طالب علیه السلام که قال ضاقت الارض بسبعه بهم ترزقون و بهم تنصرون و بهم تمطرون منهم سلمان و المقداد و ابو ذر و عمار و حذیفة رحمت الله علیهم و انا امامهم و هم الذین صلوا على فاطمه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید هفت نفرند که به واسطه عظمت و جلالت و سعه روح آنها زمین برای حمل مودن آنها تنگی می کند و استعداد تحمل آنها را ندارد. به واسطه فیض وجود آنهاست که روزی به شما می رسد و به مقاصد خود نائل می گردید و باران از آسمان می بارد. از ایشان است سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار و حذیفه رحمت الله علیهم و من امام آنها هستم و ایشانند آن کسانی که بر فاطمه نماز گزاردند.